مرة ازدواج اقلا بگم یا دوم.
شما درخواست طلاق توافقی دارید؟
مشکلات هم که فکر می‌کردم با ازدواج دوم شاید کمتر باشه، شاید کمتر باشه. بیشتر شد.
خانم اولا وقتی بهش رسید کل اخلاقیاتش عوض شد.
وقتی اون نیست که باهاش حرف بزنم، باهاش تعامل داشته باشم، خب منم این کارو می‌کنم.
من خودم
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. ای نفس خرم باد صبا، از بر یار آمده ای، مرحبا. سلام عرض میکنم، روز و روزگارتون بر وفق مراد باشه انشالله. دوستان، با برنامه زنده پرسمان خانواده در محضرتون هستیم در شب ولادت با سعادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه سلام الله علیه. تبریک عرض میکنم به همه شما عزیزان و عاشقان ولایت و امامت و ولی نعمتمون حضرت فاطمه معصومه علیها صلوات الله و به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک میگم. مثل همیشه این افتخار نصیب بنده هست تا در کنار استاد ارجمند و ورجاوند جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای تراشیون باشم با برنامه پرسمان خانواده در معیت شما و تماس‌ها و پیامک‌هایی که محبت داریم به این برنامه خودتون درباره الان و در این ایام ملاک‌های انتخاب همسر. خدمت استاد بزرگوار خودم جناب آقای تراشیون سلام مجدد دارم و تقاضا می‌کنم که سلام علیکی با بینندگان داشته باشید. خیلی خوشحالم. قربان محبت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین. درود می‌فرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیتان پیامبر بزرگوار. از ادب و احترام دارم محضر یکایک بینندگان خوبمون، خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و در آغاز کلام هم تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ایام سراسر نور و سرور رو که با ولادت امام جواد علیه السلام انشاءالله شروع میشه و چند روز دیگه هم ولادت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام است.
بله، الحمدلله ماه رجب رو درک کردیم. با اجازه جناب استاد دعا میکنیم برای شفای همه مریض های اسلام و غیر اسلام، کسانی که به ویژه مبتلا به این ویروس اخیر شدن، و تبریک میگیم به عزیز دلمون، همسایه رؤوف و مهربانمون جناب علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. اطاله کلام نباشه، در محضر جناب استاد تراشون ملاک انتخاب همسر 10 عنوان حضرت استاد ترتیب داده بودن و رسیدیم به بحث اقتصادی، یعنی بحث کفویت اقتصادی بزن. جناب استاد تراشون مطرح کردن که البته با توجه به پیامک ها و پاسخگویی ها به ارتباط های تلفنی استاد صلاح میدونن که یه مقداری دوباره توضیحاتی درباره کفیت مسائل اقتصادی داشته باشن و نکته آخر و دهمی هم انشالله امروز برسیم بهش بپردازیم. بله. سراپا گوشیم در خدمتش.
خواهش میکنم. بله، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، خب داشتیم ملاکایی که میتواند به قوام خانواده کمک بکنه رو بیان بکنیم، چون بالاخره اگر ما به دنبال یک زندگی خوبی هستیم و زندگی که درش آرامش رو تجربه بکنیم، بعد انتخابمون هم خوب باشه. ولذا وقتی بحث انتخاب میاد، حتما باید یک معیارهایی رو هم ما براش طراحی بکنیم. ولی خب معیارهایی رو ما بیان کردیم و رسیدیم به این که یکی از موضوعاتی که شاید بتونیم به عنوان یک موضوع مورد توجه در انتخاب بهش اشاره بکنیم، بحث کفیت اقتصادی بود. خب از چند زاویه موضوع رو مورد بررسی قرار دادیم. اول اینکه دختر و پسر در چه شرایط اقتصادی باشن خانواده هاشو، نکاتی رو تقدیم کردیم. بخش دومی که مطرح شد این بودش که خب حد اون مسائل اقتصادی در خانواده باید چطور باشه، یا واقعا ما باید دنبال همسر خیلی پولداری باشیم، دنبال یه زن خیلی پولداری باشیم که این میتونه زمینه خوشبختی رو فراهم بیاره. گفتیم نه، همین که بدون طرف مقابلمون توانمندی اداره اقتصادی خانواده رو داره، میتونه خیلی خوب باشه، به تعبیر جروزه درآمدزایی رو او داشته باشه. یه نکته ای که از دل این بحث بیرون آمد و نیمه تمام ماند اینه که آیا اشتغال همسر، یعنی خصوصا خانوم ها، میتواند کمک کار خانواده باشه؟ آیا به این سمت و سو ما باید قدم برداریم؟ تعبیری رو به کار بردیم که حق مطلب اینه که ما خانواده‌ای رو باید شکل بدیم که در او فردی که قرار ایجاد درآمد بکنه و چرخه اقتصادی خانواده رو به چرخاند مرد است. ولی گفتیم غرب اینجا به یک بیراهه‌ای رفتش که خب در توضیحش در هفته گذشتم دیدیم از کشورهای مختلف مطالبی رو ارسال کردن و در تایید این نکته که خود اشتغال زن اگر به عنوان یک امر واجب در انتخاب لحاظ بشه، قطعا به نظام خانواده آسیب میزنه. اینجا که رسیدیم یه مقداری بحث بالاخره با سوالات و پرسش‌های بینندگان همراه شد و نتونستیم ادامهش رو تقدیم بکنیم. من اینجا میخوام به یه نکته مهمی اشاره بکنم و عرضم کردیم ما با صرف اشتغال زنان مخالفتی نداریم، نمیگیم حتما مثلا زن باید تو خونه بنشینه، زن حق کار بیرون رو نداره، نه، بالاخره این یه حق اختیاره و اگر بر اساس یک سری معیارها و ضرورتها باشه خب اشکالی نداره، ولی باید به یک نکته دقیق و ظریف اینجا توجه بکنیم و اونی که مبادا جامعه ما هم مثل جامعه غرب تو این تله بیفته که زن باید حتما هزینه خودش رو در زندگی مشترک در بیاره، یعنی همون اصطلاح 50-50 که در غرب وجود داره و گفتیم که منجر به این شد که امروز خانه ها خالی از مادران شده، خالی از زنان شده. لذا صبح که میشه زن و شوهر با هم دیگه میزنن بیرون، بچه هاشون هم یا به مهدای کودک میسپارن یا به مدارس میسپارن و چون ساعت کاری که بیشتر از دوره زمان تحصیلی فرزندان هست، میبینیم که نتیجتاً چه اتفاقی میفته. اتفاقی که میفته اینه که بعد از مدرسه معمولا بچه ها وارد خانه نمیشن، به مراکزی مثل افتر اسکول ها سپرده میشن، یعنی اون مراکزی که بعد از مدرسه بچه ها رو یک نگهداری بکنه. و جالب اینه که حتی شما در ایام کرونا هم با این پدیده مواجه شدید، یعنی غرب مجبور شد، اینو میخوام دقت بکنیم، مجبور شد مدارس رو باز نگه داره و باز بکنه، نه به علت اینکه لزوماً چون ضرورت تحصیل رو برای فرزندان قائل بودن، برای اینکه دیدن خب پدرها و مادرها بعد از یک مثلا دوره قرنطینه اینا باید وارد مجموعه های شغلیشون بشن، بچه ها بلا تکلیف میمونن، بلازه زود هنگام اینها باز کردن، حتی تو شرایط سخت هم مدارسشون رو به همین دلایل مجبور شدن که چیکار کنن، باز نگه دارن. خب اینا یه نکات نگران کننده ای هستش که وقتی خانه خالی بشه بالاخره این اتفاق میفته. نکته بعدی اینه که ببینید ما وقتی مادر رو از خانه خارجش بکنیم، در محیط خانه نباشه، جناب آقای صابری کی رو میخواییم جایگزین مادر بکنیم؟ آیا میشه واقعا یک فرد یا یک شخصی رو جای مادر در خانه نگه داشت که اون مأموریت های بی بدیل و بی نظیری که مادر داره رو انجام بده؟ و من همینجا یه اشاره بکنم، این اشاره لطیف دینی و بر اساس سبک زندگی اسلامیه که حالا اینکه ما چقدر بهش پایبندیم رو باید خودمون رو اصلاح بکنیم، ولی اینکه
مانیفست ماست
بله، بله، نگاه دینی و اسلامی ما به این سمته، اون اینه که برای کار زن در داخل خانه بسیار اسلام ارزش قائل است. من گاهی اوقات به مادرها میگم ببینید همین یک روایت برای ما کافی باشه، اون روایتی که وجود مبارک نبی مکرم اسلام خطاب و امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن که علی جان اگر به دست تو یک نفر هدایت شود بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. یعنی اگر مادر در محیط خانه بماند و همه سرمایه زندگی خودش رو برای تربیت فرزندانش هزینه بکنه، این بیشترین برد رو در زمان حیاتش روی کره خاکی داشته و این رو ما باید به عنوان یک ارزش حقیقتاً قلمداد بکنیم، در حالی که امروز می‌بینیم این رو گاهی اوقات خودمون تو همین درون بالاخره خانه خودمون، جامعه خودمون منکوبش می‌کنیم. یعنی وقتی یک دختر یا زن خانه‌دار میشه یک نگاه شاید خدای نکرده پایینی بهشون داریم که اینا مثلا آره کلفت خونه دیگه بشوره، بسابه، بپزه، یعنی در این حد به اینها نگاه می‌کنیم و کار بیرون خانه رو می‌بینیم یک جاهایی براش ارزش ویژه‌ای قائلیم. یعنی اگر یک کسی بگه مثلا خانم بیرون شاغلم، انگار این خیلی بروزتر و
با کار برای همسر ارزشی نداره، کار برای کارفرمای غریبه بله. خیلی ارزش داره.
حالا این که گفتم ما باید اون نگاه رو اصلاح بکنیم، یه بخشیش آقای صابری برمیگرده به خود ما مردها. ما مردهایی که همسران خانه‌دار داریم، یعنی باید برای کار اونها داخل خانه بسیار ارزش قائل بشیم و خصوصا در خانه‌هایی که دختر وجود داره. یعنی ما باید کار مادران رو، کار این زنان رو، کار بسیار ارزشمند مورد تقدیر، تشکر، تکریم قرار بدیم. یعنی پدری که واقعا از صمیم قلبش، از صمیم وجودش از همسرش به خاطر مدیریت داخل خانه تشکر کنه، قدردانی بکنه، کار او رو ببینه. حالا من یه جمله میخوام اینجا عرض بکنم، حالا به تجربه میخوام بگم جمله جمله خوبیه، ولی ممکن برخی از آقایون یکم مثلا تو فکر برند و یه جام ناراحت بشن و یه جام قرار بیرون با ما بذارن به خاطر این جمله. و گاهی اوقات واقعا اینقدر کار زن داخل خانه ارزش داره، مرد نباید عبا داشته باشه که مالش رو، ثروتش رو پای این زن بریزه. یعنی موقع واقعا من با آقایون میگم ببینید تو مشاوره‌ها اینو ما تجربه کردیم که گاهی اوقات خانوما چرا میزنن به کار بیرون خانه، به خاطر اینکه حس میکنن که تو زندگی ما کلی زحمت دارن میکشن و ما ارزش مادی، حالا معنوی جای خود
دیده نمیشه،
بله اینو نمیبینیم. بعد خانم یا تو مشاوره بعد از 20 سال 25 سال زندگی با یه آقا میگه من همه جوره پای زندگی موندم، روش کرد، خونه خرید، ماشین خرید، ولی دریغ از من که مثلا بگید مثلا الان یه حساب بانکی داشته باشم که بگم مثلا الان این حساب بانکی پشتوانه مالی منه. به طور مثال ما بعد این رو واقعا ببینیم. یعنی یه موقعی مرد خدمت شما عرض کنم ولو شده بره مثلا دو دنگ خونش رو به نام همسرش بکنه، اصلا هبه بکنه به او، هدیه به او بده به خاطر زحماتی که همسرش کشیده. یعنی زن احساس دلگرمی نسبت به محیط زندگی و خانواده داشته باشه. البته شاید خیلی از خانومه هم اگر اینو بهشون بگیم خودشون هم قبول نکنن. حالا خیلی مردها میبینیم خیلی خوب برخورد کریمانه تو خانواده دارن، اصلا زن احساس من و تویی نمی کنه تو این زندگی، اینا جای خوده. و یه جایی میبینیم مثلا خانم دلش خوش میشه به این، خوشحال میشه، دلگرم به زندگی میشه و اصلا این رو برای ارزش گذاری کار خانه ما در نظر بگیریم. شما این خداوند متعال برای کار داخل خانه انقدر ارزش گذاری های وسیع و عظیمی انجام داده. یعنی اصلا من یه موقعی روایات رو که میبینم میبینم اصلا خداوند متعال انگار این بهشت رو ریخته جلوی خدمت شما اصلا پای بانوان، پیشکش زنها کرده. اونجایی که روایت داریم که بالاخره الجنت و تحت اقدام امهات، این مادر به خاطر مادر بودنش انقدر ارزش پیدا میکنه که خداوند بهش رو فرش زیر پای مادر قرار میده. یا در روایات دیگه ای داریم که زنی که در محیط خانه بالاخره فعالیت میکنه، زحمت میکشه، تلاش میکنه، مدیریت میکنه داخل خانه رو، در اون روایت داریم که خداوند درهای جهنم رو به روی او میبندد و درهای بهشت رو به روی او میگشاید و به خود او خطاب میکند که از هر دری که میخوای وارد بهشت شو. خب شما ببینید خداوند برای این زن و کار او در محیط خانه و فعالیتش اینگونه ارزش گذاری کرده. بعد حیف مایی که خودمون رو بنده خدا میدونیم برای کار همسرم داخل خانه ارزش گذاری نکنیم. و واقعا گاهی اوقات جناب آقای صابری، من اینا رو شنیدم، خیلی آدم هم تأسف میخوره. گاهی اوقات در آیات قرآن داریم که خدا من میفهم برخی انسانها کل انعام بل ازلن، مثل چارپا بلکه بدتر از اونها هستن. گاهی اوقات تو رفتار برخی از انسانها دقیقا این رو میبینه، آدم حس میکنه. مثلا آقایی که برگرده به زنش بگه تو مثلا نونخور اضافی خونه ای، میبینی خب ببینی این زن به چه دلگرمی در محیط خانه تلاش بکنه، زحمت بکشه. و اتفاقا میدونین در فضای زندگی غربی این در اون خدمت شما عرض کنم لایه های پنهان ارتباطیشون وجود داره. یعنی زنی که نتونه هزینه زندگی خودش رو در بیاره، یعنی اصلا زن رو انگار یک موجود اضافی میدونن در زندگی هاشون، براش دیگه اعتباری قائل نیستن. ولی اسلام نه، میگه چون ما یک هدف متعالی داریم. هدف چیه؟ یک، اینکه انسان بتواند نسل خوب و صالحی رو تربیت بکنه. دو، زمینه و بستر بندگی در خانه فراهم بشه. همون نکته‌ای که پیامبر گرامی اسلام و آقا امیرالمؤمنین فرمودند که زهرا رو چگونه یافتی، آقا امیرالمؤمنین فرمودند بهترین یاری دهنده در بندگی خدا. خانه قرار محیط بندگی باشه. یه یک دیگر ویژگی های این خانه قراره که محیط خانه زمینه و بسترسازی باشه که انسان آرامش بگیره و بتواند به هم نوع خودش دیگران خدمات ارزنده‌ای رو انشاءالله انتقال بده و براشون انجام بده. خب این خونه خیلی مهمه و ما میگیم قوام این خونه برای این که به این اهداف برسه یک زنی است که باید در جایگاه حقیقی خودش قرار بگیره. یعنی
اینها بیشتر روی شانه‌های زن و مدیریت اون حساب شد.
قطعاً همینطوره. یعنی این فرزند صالح، زمینه بندگی در خانه، زمینه آماده سازی روحی مرد برای فعالیت‌های بیرون، همه اینا گره خورده به اینکه زن حقیقتاً در جایگاه خودش قرار بگیره. با وقت من مرد باید چی کار بکنم؟ اون جایگاه رو براش اصالت قائل باشم، توجه بهش بکنم. ولی زا میخوام بگم این نگاهی نگاه کوتاه مدته که متاسفانه داره تو برخی از انتخابها شکل میگیره. چه نگاهی؟ نگاه این که من یه همسر این انتخاب بکنم که بتونه خرج خودش رو در بیاره، این همسر رو خونه خارجش میکنم. بعد میبینیم اهداف اصلی زندگی انسان روی زمین حقیقتا زمین میمونه دیگه، نمیتونیم این اهداف رو به اون سرانجام به اون نتیجه لازم چیکار کنیم برسونیم. پس این کفیت اقتصادی که ما میگیم، یعنی اینها را هم باید در دلش با همدیگه گفتگو بکنیم. یعنی واقعا خوب نیست که مرد وقتی جلسه خواستگاری میره پرسش از زنش این باشه که میتونی خرج خودت در بیاری، میتونی مثلا بر اساس قاعده 50-50 عمل بکنیم. این رو باید دقت بکنیم که به این سمت به این فرهنگ غلط سوق پیدا نکنیم. من تا جالب این رو عرض بکنم، گاهی اوقات ما به آقایونی که همسرانشون شاغرن، ضرورت هم داشته، حالا مثلا بالاخره ما معلمینی میخواییم که خانوم هستن، برخی از شغلها
بله
برخی شغلها فعالیتها که خانومها، بعد به اون آقایونشون میگیم حتی اونجا شما نقش حمایتگری مالی برای همسرتون داشته باشیم. مثلا گاهی اوقات به همسرتون بگیم که خانوم من دوست دارم اون چادری رو سر بکن که من برات میخرم، دوست دارم مثلا اون کفشی رو بپوشی که من برای شما تهیه میکنم. یعنی اون شغل رو به عنوان یک عرصه خدمت زن به جامعه بدونیم. حتی بعد میدونین چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته اینه که ما تو روایاتمون و نظام اقتصادی و خدمالی خانواده داریم که مردی که یه مقداری خوشدست در خرج کردن باشه، در روایات که خدا اصلا روزی این خانواده رو زیاد میکنه. بعد من حالا اینجا به یکی دو نکته روایی هم اشاره بکنم. ببینید در یک روایتی داریم وجود مبارک امام صادق علیه السلام میفرمایند که ما برای مدیریت کردن خانه، یک مرد برای مدیریت کردن خانه به 3 خصلت و ویژگی نیاز داره. یعنی اگر این 3 خصلت رو نداشته باشه مدیریتش در خانواده لنگ میزنه. حضرت میفهمه اولیش معاشرت جمیله، بعد خوش مشرب باشه، خوش معاشرت با خانوادهش باشه، یعنی خانواده لذت ببرن از حضور کنار یک همچون مردی. دوم حضرت فرمودن سعتن به تقدیره، مرد باید در زندگی مشترکش یک گشاده دستی سنجیده هم داشته باشه، سعتن به تقدیره،
سخاوت داشته باشه.
بله، یعنی این نباشه که دوگم عمل بکنه، بسته عمل کنه، با خصاصت عمل بکنه. من اینو به شما بگم، اون مردی که با خصاصت دنبال اینه که مال جمع بکنه و وضع مالیش خوب بشه، این مرد داره راه رو بیراهه میره. این مرد حقیقتاً اگر میخواهد زمینه مالی در زندگی براش خوب بشه، باید با یک نیت خیر و خوب اتفاقاً برای زن و بچهش خوب هزینه بکنه. حالا ببینیم ما کی رو داریم میگیم؟ اون فردی که بالاخره داره. و اینا صحبت سر اونی نیستش که نداره، بالاخره المفلس فی امان الله. ما خیلی با او کار نداریم،
تکلیف برداشته است.
اونی که داره رو داریم میگیم که یه مقداری با خصاصت و خدمت شما هم تنگ نظری عمل میکنه. و عجیبم هست، ما اصلا روایت داریم یکی از موانع ورود به بهش خصاصته. یعنی مرد خسید، ولو مرد مثلا به تعبیر متدهینی هم باشه، ولی مقابل خودش سدی رو ایجاد کرده. اینه که مثلا آدم یه ماشین خیلی خوبی هم داشته باشه، امکانات خوبی هم تو ماشین داشته باشه، ولی برسه به یک جاده‌ای که ببینه این جاده مثلا مقابلش یک مثلا بلوک سیمانی گذاشتن، نمیتونی عبور بکنی. ولی هرچی اینور قدرتمند هم باشی، این بلوک مانع ورود تو میشه. نکته سومی که حضرت فرمودن که مرد فرمودن که غیرت به تحصنه، مرد باید با غیرت هم باشه. این سه تا عامل، عامل مدیریت زندگیه. و اینجاست که ما گاهی اوقات میگیم ما در تربیت فرزندان باید یک آینده نگری داشته باشیم. من این خواهش رو از بینندگان عزیز و بزرگوارمون دارم، اونایی که پسر بچه تو خونه ها دارم، خواهشم اینه که فقط به یک سیستم آموزش رسمی اعتماد نکنن که فکر کنن همه نیازهای فرزندان ما رو قرار یک سیستم رسمی آموزشی بهشون انتقال بده.
منظور مدارس و دانشگاه.
بله بله. یعنی شما مثلا میگم الان سیستم های آموزشی گاهی وقت نهایتش ته خوشبینان
نیاز ما رو
نه اصلا میخوام میگم خوشبینانه ترینش اینه که بتونه یک کارمند ساده بیرون بده.
بله.
یعنی در این حد، مگر اینکه مثلا افراد برن توی یک سیستم های خدمت شما عرض کنم که کار و فناوری و کارهای
فنی
بله اونجا ها که بالاخره یه فنی رو یاد بگیرن. بین این سیستم مرسوم همینه، دانشگاهش هم بری خروجیش همینه. یعنی مگر اینکه اونجا هم دوباره یک فنی رو، یک حرفه‌ای رو
جداگانه
بله یاد بدن بگیرن. بذار ما باید حواسمون باشه. و همینجا من این رو به بینندگان عزیز ارجمندمون عنایت بدم و توجه بدم که یکی از سوادهایی که فرزندان ما باید الان یاد بگیرن سواد مالیه. یعنی باید رو هوش مالیشون، رو توانمندی‌های مالیشون کار بکنم. حالا انشالله اگر ما این بحث ادامه پیدا کرد به بحث تربیت فرزند رسیدیم، حتما ما درباره سواد مالی، هوش مالی و تقویت اون که چگونه یک مثلا کودک نوزادی که داره شیر میخوره هنوز از سینه مادر، از اون موقع ما شروع بکنیم که ببینیم چطور میشه اون زیر ساخت رو فراهم کشد. برخی بینندگان بزرگوار رو این تعجب بکنن، ولی حالا انشاءالله من در جای خودش تحلیل میکنم که حتی نحوه شیر دادن مادر به فرزند میتونه در اشتغال آیندهش دخیل باشه. این که ما میگیم دو سال اول زندگی مهمترین دوران زندگی همینه. مؤسسه رویان اصفهان جناب آقای صابری پژوهشی رو اینا انجام دادن، میگن کلیدی ترین و طلایی ترین دوران تربیت 1000 روز اوله. یعنی ما تمام زیر ساخت تربیت بچه‌هامون رو داریم تو 1000 روز، یعنی 9 ماه بارداری، 2 سال اول زندگی داریم فراهم میکنیم.
9 ماه بارداری رو هم حساب کرد؟
بله بله. اصلا تو برخی از نقاط دنیا میدونیم، مثلا در کشوری کشور کره، بچه‌ها که به دنیا میان تاریخ تولدشون تو شناسنامه‌هاشون 9 ماهه میخوره.
عجب.
یعنی اون دوره رو جزء دوران حیات بچه‌ها میدن. و ما چقدر زیبا در روایاتمون داریم که سعادت و شقاوت فرزندان درون رحم رقم میخوره. یعنی یه بخشش همینه. حالا ما یه موقع بحثی رو در یکی از شبکه‌های رسانه‌ای داشتیم که ما حدود 3-4 ما درباره تربیت در دوره رحمی صحبت کردیم و گفتیم مثلا دوران رحم یکی از مهمترین دوران تربیتی محسوب میشه و رحم مادر یکی از مهمترین محیط‌های تربیتیه که اینا باید یه ملاحظات اونجا حتما
روایاتی داریم دیگه.
بله اصلا اصل روایت رو که داریم که عرض کردم
فرمان.
بله و سیره اهل بیت هم همینطور بود، یعنی ما مصادیق زیادی رو از اهل بیت علیهم السلام خصوصا حضرت صدیقه طاهره داشتیم که چگونه این توجه رو داشتن در دوران رحم، یا خود وجود مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام چگونه توجه داشتن. یعنی میخوام بگم بالاخره اینا دوران مهمیه، ما گاهی اوقات مثلا خیلی ساده ازش میگذریم و اینم حیفه
با من... سن تکلیف اشتباه میگیریم دیگه. بله. کار از کار گذشته.
بله یعنی سن تکلیف سنیه که احکام نه اصلا نه ورود پیدا میکنه به یک ممیزی. زندگی و زیست جدیدی، یعنی ما باید مقدمش آماده کرده باشیم. این اینی که شما میخواین یه دانش آموز کنکور بده، شب کنکور که نمیتونیم بگیم بشین بخون برو کنکورتو بده حالا قبول شده برو دانشگاه که نه، این باید پای ریزیش بشه. یه موقع یه پدری آمده بود پیش ما میگفتش که حاج آقای تراشو من میخوام بچم دکتر بشه چیکار کنم؟ من توی یه موقعی مشاوره های تحصیلی هم میدم، گفتم که خب حالا بفرمایید که فرزندتون الان مثلا پیش دانشگاهی یا دوره دبیرستانه. خب آجا یکم برگردین عقب‌تر. بودم خب مثلا دوره دبیرستانه دوره اولشه. گفت نه آجا این الان مدرسه نرفته. گفتم یعنی الان پیش دبستانی؟ گفت نه واقعش الان قصد داریم بچه دار بشیم.
آفرین.
الان باید چی کار بکنیم؟
چطور قبل از پرسمان خانواده داشتیم کسانی رو که متوجه بشن؟
یعنی ببینید گاهی اوقات ببینید این پدر البته روی کرده اصلیش خوب بود، یعنی الان به فکره، چون بالاخره ما الان داریم توی برخی از روایاتمون و دستور العمل‌های دینی که مثلا حتی مادر در دوره بارداری تغذیه‌اش چگونه باشه که فرزندش هوشش افزایش پیدا بکنه، یعنی این بیراه نیست. ولی اینکه حالا لزوما ما بچه‌مون بخوایم دکتر بشه میگیم نه، باید به خودش هم حتما انتخاب بدیم،
به نوعی استعداد
ولی استعدادش رو بسنجیم چیه. ببین که دوست داریم فرزندم در دوران تحصیلش موفق بشه چی کار باید بکنیم، این سوال به جای
تنبل نباشه باهوش باشه.
الان بله اینطوره تنبل نباشه باهوش. الان اتفاقا ما یکی از نکاتی که در حوزه تربیت میگیم همینه، اینا رو گاهی اوقات شاید خانواده شعار میدونن. بنده الان یه بحثی رو دارم، حالا یه جاهایی هم ارائه دادم محضر برخی از بزرگواران عزیزان که تو دوره های ما شرکت میکردم، اصلا تحت عنوان تربیت نسلی برای آینده، و این رو از اون روایت گوهروار آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام گرفتیم که حضرت فرمودن فرزندان شما برای یک زمان غیر از زمان شما، اینا رو برای اون زمانه باید آماده بکنیم. اون وقت چی میگیم به خانواده؟ میگیم اصلا ما یک طرح 25 ساله تربیتی باید برای بچه هامون داشته باشیم بعد به تولدشون، یعنی باید پایه‌ریزی بکنیم. بعد همین بحث سواد مالی یا سواد اقتصادی تو همین گنجونده میشه. ما نباید انتظار داشته باشیم بچه حالا دیپلم گره تازه کاسه چکنم که چکنم، شغلم چی، کارم چی، هویت مالیم چطور. نه، این باید از قبل براش پایه‌ریزی بشه. همین امروز صبح بود من یک کلاسی داشتم با برخی از مادران و خواهران بزرگوار، اونجا بهشون عرض می‌کردم، گفتم اصلا تعبیر همین بود، تو رو به جان هر کی رو میپرستید با این عبارت دیگه. گفتم که کاری بکنید که فرزندانتون قبل از ورود به دیپلم توانمندی تولید ثروت رو داشته باشن، نه اینکه متمول بشن.
بله.
بتونن اقتصاد زندگی خودشون رو به نوعی چیکار بکنن، کسب بکنن. بله. حالا اینو برای چی گفتیم؟ برای اینکه ما امروز اگر فرزندانمون در زندگی مشترکشون بخوان موفق بشن، دخترها به یه شکلی، پسرها به یه شکل دیگه. آقای صابری عزیز اینجا عرض بکنم این رو
میفرمایید،
ما درسته الان میگیم خانومها گاهی اوقات نیازی نیست اگر ضرورتی نبود سر کار برن شغلی رو داشته باشن، ولی این رو به شما میگم اتفاقا بانوان محترمه یکی از اشخاصی هستن که در زندگی میتوانن یاری رسان خیلی خوبی در مدیریت اقتصاد خانواده باشن. لذا ما یه تعبیری داریم و اون تعبیر اینه که درون خانواده یه اقتصاد پنهانی وجود داره. اگر ما این اقتصاد پنهان رو به خوبی بشناسیم، میتونیم بخش‌های عمده‌ای از هزینه‌های زندگی رو صرفه‌جویی بکنیم، بخش‌های عمده‌ای رو کمک‌کار همسرمون باشیم. حالا یه مثالی من بزنم و اگر حالا نمیدونم می‌خوایم وقت میان برنامه
بگیم. وقت با شما. من دارم فکر می‌کنم سخنان جذاب حضرت عالی جناب استاد تراشویی مثل این سریال‌های جذاب بلادش به شما شأنتون عجل جناب استاد که آدم دلش میخواد همه‌شو یک شبه ببینه. حالا شما میفهمید 25 سال مدیریت، اینکه حالا هوش مالی اقتصاد اینا آدم چقدر جذابه، چقدر ما نمیدونیم.
خب چون علم تربیت دیگه، علمه. یعنی ما باید علمش گاهی اوقات مثلا یکی از پزشکی و طبابت یه استامینوفن رو میشناسه که ضد درده مثلا یا مسکنیه برای درد. یه موقعی وقتی میری توی بحث علم پزشکی، این دوره عمومیش 7 سال طول میکشه. عمومیش حالا دیگه تخصصش و اینا که به جای خودش، تربیت هم همینه. حالا اون نکته‌ای که میخواستم بگم، یه مثالی بذارم، خدا انشالله همه بزرگترها رو حفظ بکنه. ما والده ما خیلی تو این زمینه ها توانمنده. یعنی چی؟ در اینکه اقتصاد پنهان خانواده رو به خوبی مدیریت میکنه. حالا من یکی دو تا مثال از این شو میزنم.
اقتصاد پنهان چیه؟
بله، حالا این مثال ها از دلش اون تعریف بیرون میاد. مثلا شما ببینید، هنوز که هنوز شما حمام این بزرگواران رو تو خونهشون میرید، میبینید یه سطلی اونجا گوشه حمام. اگه پرسید این سطل چیه؟ میگن این آب شیر تا میخواد گرم بشه، آب حمام، این آب سرد تو چاه نمیره، میره تو این سطل. میگن خب بعدش چی میشه؟ حالا این پر شد. میگن این سهم ماشین لباسشوییه.
آفرین.
آب ماشین لباسشویی بخشش از این تأمین میشه، نمیره تو چاه. ببینید این میشه یک فرهنگ. این تعبیر اقتصاد مقاومتی که مطرح میشه، یک اقتصاد درونزای برونگرا، یعنی همین. بعد شما میبینید هنوز که هنوز مثلا سبزی که میشورن، این پساب آب سبزی سهم باغچه خونه است. یعنی تشت زیرش قرار داده میشه، بعدش میریزن تو باغچه، آب باغچه میشه. حالا شما ببینید، شاید برخی بگن آقا اینا چه اتفاق میاد، حالا این مثلا یه سطل آب بره. میگیم نه، این روی کرده. ما داریم مثالی براتون میزن. بعد شما در جای جای زندگی میبینید جاری و ساری هستش. بعد چه اتفاق میفته؟ مثلا عبابی ما را یه موقعی تو برنامه زندتون بیارید، بگید که مثلا
افتخار بدن
وازهارواریم پدر مثلا فلانی، شما درآمدتون چقدره؟ میگه من یه حقوق بازنشستگی دارم. ولی الان شما تو تهران برین خونه اینا، میبینه عیونی دارن زندگی میکنن با یه حقوق باز. وقت چرا؟ چون مرهون اون محیط خانه است. اون کاری که این مادر داره تو این خانه به عنوان یه سبک زندگی اجرایی میکنه، استفاده میکنه. ما امروز واقعا اینجوری نیست. مثلا ببینید هنوز که هنوز مثلا خیارشور میخوان درست کنن، خودشون درست میکنن. ولی امروز یه جوان ازدواج میکنه، مثلا 250 گرم 300 گرم خیارشور میخواد،
آبم از بیرون میخریم.
آره، نه حالا نه، ماجرای جالبش اینجا که مثلا میبینی خانم با آقا میگه که این خیارشورای محل خوبه، بابای من سر بازار خیارشور میگرفت بی زحمت، مثلا آقا برو این نیم کیلو خیارشور از او بگی برای اولویه امشب ما لازم.
40 تومن پول آژانسش میشه.
بله، بلند میشیم، سوار ماشین میشیم، سرمایه ملی رو 2-3 لیتر 3-4 لیتر میسوزونیم، میریم، وقت میگذاریم و خیارشوری که توی یه چرخه کلی هم میخوان دلال و تولید کننده و فروشنده و مغازه دارم روی سود بکنم. بعد شما الان ببینیم ما برای نیم کیلو خیارشور گاهی قد پول 3-4 کیلو خیارشور رو داریم میدیم. بعد چون متوجه این هزینه های ریز نیستیم، یه مرتبه این زن و شوهر شبانه روز هم دارن کار میکنن، آخرش هم هشتشون گروه نوعشونن. در حالی که ما میگیم تو تربیت اقتصادی فرزندان، یعنی همین، ما به دخترانمون این رو یاد بدیم. امروز شما مثلا یه فست فود میره میخره، مثال میگم، مثلا میره یه پیتزا میخره 50-60 هزار تومن میخره. خب این پول دو تا مرغه، الان تو گرونی ما یکی و نصف مرغه پول اینه. بعد شما ببینید یه پیتزا میخره، مثلا تازه آخرش هم میگن که حالا شام چی داریم تازه، یعنی جایشون هم کفاف خیلی نمیده. این میشه که این مشکلات به وجود میاد. بعد در جهان سرمایه داری غرب همین اتفاق افتاده. یعنی چی؟ یعنی شما الان یک سایتی هست یک روز زندگی مثلا در بوستون آمریکا رو داره به شما معرفی میکنه که چجوریه.
چقدر هزینه داره؟
بله چقدر هزینه داره. بعد میبینی شما برای تک تک کارهایی که این فرد داره میکنه باید هزینه بده، پول بده. معلومه اون وقتی یک مرد نمیتونه این زندگی رو اداره بکنه. نمیشه. بله. وقتی خونه الان شما توی فروشگاه‌های برخی این کشور اروپایی می‌بینید غذاهای نیم‌پز رو می‌بینید. یعنی دیگه وقت پخت کامل هم ندارن. حالا غیر از حالا اونایی که دیگه برن آماده تهیه بکنند و هزینه ها و ارزش افزوده فروشگاه ها و رستوران ها رو هم بخوان اینها بپردازن. اینها میشه مشکلات زندگی های ما. ولی دختر باید از اول به گونه ای تربیت بشون که توانایی و توانمندی اون اقتصاد پنهان خانواده رو داشته باشه و اگر داشته باشه گاهی اوقات این اندازه خود یک اشتغال اینجا داره اتفاقات خوب تو خونه میافته. در حالی که اون وقت میبینید توی پروسه مثلا تو تغذیه سالم میشه. کار سالم. مثلا ما یک قاعده رو برای بانوان داریم. من این رو محضر بانوان عزیزمون تأکید میکنم. بانوان محترم اگر میخواید سالم باشید تو خونه پرکار باشید. یعنی نباشه که اگر دیدین تا لنگ زور خوابیدید بعدش هم یه غذای آماده و بعدش هم جلو تلویزیون تخمه شکوندن و میوه خوردن و دوباره هم خدمت شما عرض کنم با یه ماشین هم بریم یه دوردوری بزنیم و بیایم خونه و دوباره این میشه یک انسان سالم از توش در میاد. مطلقا انسان سالم اون انسانیه که یک فعالیت هایی رو بر اساس طبیعت خودش داشته باشه. حالا بهترینش هم همینه که آدم تو این پروسه‌ای که داره کارهای خونه رو انجام میده این فعالیت فکری فعالیت بدنی صورت بگیره. ولی خب بالاخره امروز میخوام بشر رو ببرم به سمت اینکه حتی معادلات زندگی هم حسبش بکنن. الان شما میدونید که بحث مثلا هوش مصنوعی الان بیرون اومده. شما میدونید توی تکنولوژی چهارم هوش مصنوعی اصلا انسان هم دیگه حذف میشن. چه اتفاقی میفته آقای صابری؟ تکنولوژی ها خودشون با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی شما توی خونه زندگی میکنید یخچالتون با فروشگاه محلتون ارتباط برقرار میکنه به صورت الکترونیکی و مجازی. حالا به تعبیر
یعنی کنترلش دیگه دست ما هم نیست.
حالا ممکنه کلیکاشو ما بزنیم بله ولی خودشون ارتباط. بعد اون خیلی راحت خدمت شما عرض می‌کنم که میگه الان شیر یخچال تمام شده، گوشت تمام شده، خود فروشگاه خدمتش اینا رو بسته‌بندی کرده آماده میاره، از حساب بانکی شما هم به صورت اتوماتیک چه میشه کسب می‌کنه و خود شما هم نمی‌دونید که الان یخچالتون چی کم داره میشه. فقط می‌بینید که این کالا اومد و حالا برخی این فروشگاه هم دیدین اخیراً و شرکت های مدار مجهزتر هم شدن. قدیم مثلا ما یادم بقالی محلمون داشتیم یه موتور از این یاما صدا داشت، مثلا هفته یکی دور میرفت بازار اجناسش رو خودش با موتور میورد خودش هم میچید تو قفسه ها. ولی الان شما این شرکت ها دیگه اینجوری هم عمل نمی کنن. اجناس رو که میفروشن خودشون هم مأمورن که توی قفسه مخصوص دارن بچینن. یعنی که فروشنده فقط اونجا فروشنده محسوب میشه در برخی این فروشگاه های حالا کوچیکتر.
قفسه بان اونهاست.
بله. ولی خب این اتفاق میفته. بعد شما فکر میکنید خروجی این میشه یک انسان سالم، انسان که لحاظ روحی، روانی، جسمی. و شما میدونید امروز ارمغان تکنولوژی در خیلی از کشورهای دنیا مشکلات روحی و روانیه. امروز آمریکا که خودشو مهد آزادی در دنیا به اصطلاح میدونه، میبینی که بیشترین میزان انسان‌های افسرده رو داره تحمل میکنه و بارشون رو سرزمین آمریکا داره به دوش میکشه. خب نتیجه اینه که انسان از اون طبیعت خودش دور میشه.
میشه تعبیر استثمار رو به کار برد؟
بله بله. یک نوع استثمار به نظرم فراتر از خدمت شما افکرم به کار کشیدن. امروز استثمار جنسش فرق میکنه. کار ما رو به خاطر پول ما به دوش میکشن. یعنی یه مقدار روش معکوس شده. دیگران رو به استثمار میگن که کار ما رو به دوش بکشن که از ما درآمد کسب بکنن. و اون وقت ما چی میشیم؟ ما میشیم عمله دیگران. شبانه روزمون رو بریم وقت صرف بکنیم که از این خدمت شما عرض بکنم که خدمات بتونیم بهره‌مند بشیم. و میدونی نتیجتاً هم این میشه که گاهی اوقات انسان رو ناتوانش میکنن تو این خدمات. یعنی شما امروز دختر گاهی اوقات 24-5 سالش میاد تو مشاوره، میای تراشون من میخوام ازدواج کنم، آشپزی بلد نیستم. خب چیکار میکردی تا حالا؟ تا حالا درس میخوندم. خب آقا کنارش آشپزی، نه مادرم میگفت تو درس بخون بر من کافی، نمیخوام دست به سیاه‌سفید تو خونه بزنیم. بعد این چی میشه؟ کار بلده، درسش رو میخونه، درآمد میتونه کسب بکنه، ولی تو اون جایگاه حقیقی خودش نمیتونه به خوبی چیکار بکنه، بره خودش رو جاساز بکنه و قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی خیلی سپاسگزارم. صحبت‌های امروز جناب استاد تراشیون مسلسلوار بود و جسارتاً بنده حیفم اومد که میان کلام گوهربار و دورربارشون وارد بشم. بنده رو میبخشین، از اتاق فرمان هم عذرخواهی میکنم. به هر حال میان برنامه‌هایی رو چیدن، ولی خب وظیفه بنده حکم میکرد که و هر حال خدشه‌ای وارد نشه به این سیستم معماری کلام جناب استاد تراشیون که هر چه بگن هنوز هم تشنه تر میشیم. خیلی خیلی سپاسگزارم. البته این رو هم بگم، تکرار برنامه ما پرسمان خانواده 10:45 دقیقه، قبلش هم 3:30 دقیقه بامداد از شبکه جهانی ولایت تقدیمتون میشه. با اعلام ساعت 18:41 دقیقه دعوت میکنم سری به اتاق فرمان بزنیم، بازگردیم و ادامه فرمایش‌های جناب استاد تراشیون. شبتون بخیر باشه، عیدتون مبارک باشه. حدیثی رو تقدیم شما کردن همکاران عزیزم در اتاق فرمان از امام جواد برای ظهور حضرت حجت که ما باید آماده باشیم. این به ذهنم رسید جناب استاد تراشیون که خب صحبت‌های بزرگان و اهل سخن‌های مثل حضرت عالی ما رو باید بیشتر آماده کنه و چقدر در خلال فرمایش‌های حضرت عالی به این فکر می‌کردم که بحثم دخالت در سیستم ادیان دیگر نیست، ولی علمای شیعه، خود حضرت عالی چطور ورود پیدا میکنید؟ بحث هوش مصنوعی، فلسفه مسائل فرهنگی، تهاجم هایی که صورت میگیره، نوع آسیب هایی که برای خانواده ها داره، تربیت حتی از بحث رحم تا مسائلی که در اسلام تا بحث تلقین میت هست، این کجا و اون سیستم هایی که ای بشر به جای نرف دخالت در کار خدا میشه، فرود در مریخ و مسائل اینها رو خب به قول معروف عاقلان دانند. و چقدر این پرسمان خانواده فرصت مناسب و بهتری شد برای تعقل کسانی که یا اسلام رو نمیشناسن یا نمیخوان خوب بشناسن. به هر حال این فرصتیه و من واقعا از طرف خودم و از لسان عوامل این برنامه خیلی خیلی از حضور شما خوشحالم و تشکر میکنم. قصد داریم مسائل اقتصادی رو ادامه بدیم، گرچه من نیاز به دعوت نیست برای هم عزیزان بیننده که بگم دعوت میکنم تماس بگیریم، چون پیامک دادیم، تماس ها رو هم حالا دوستانمون دارن رصد میکنن، چون نوعاً از کشورهای مختلفه شاید با مسائل و مشکلاتی روبرو بشه. ادامه بدیم مسائل اقتصادی. نه خواهش میکنم شما
اختیار ما دست شما. خیلی که جنبندی اگر اجازه بفرمایید که این بحث رو تقریبا ببندیمش،
تقاضا میکنم
ان شاء الله هفته آینده به موضوع
هر چی شما هم بفرمودین. حدیث امام صادق هم که فرمودین که فرمودن غیرت، سخاوت و خوشمشربی.
بله،
این غیرت رو میخواید در مورد این سه تا و پاساژی بزنیم به اون ادامه فرمایش؟
اشکالی نداره. بله،
چون واقعا الان غیرت یه مسئله ای شده در جهان غرب که داره این فرهنگ توسط فضای مجازی به کشورهای اسلامی و کشورهای اسلامی نه همشون، این رو یک تزی، یک صحبتی، یک ریشه یابی
خدمت کوتاه سر
غیرت
عرض خواهم کرد. ولی اگر اجازه بفرمایید مفصلش رو دیگه بریم تو مباحث خانواده که ورود پیدا کردیم، یعنی دیگه انشالله دختر پسر رو اول به هم برسونیم، ازدواج صورت بگیره.
بله بله.
انشالله بعدش بحثای این چنین. هرچند میدونین غیرت باز از جنس اینه که باز زیر ساختش قبل شکل بگیره در انسان. اما اینکه در روایات داریم که مرد باید یک غیرت دینی داشته باشه. میدونیم ما یه تعصبات بیجا داریم که خوب نیست. اینا ممکنه حتی زیان‌آور هم به نظام خانواده باشه. من اول از باید غیرت رو یک تعریف کوتاهی بکنم. ببینیم اصلا غیرت یعنی چی؟ ببینیم مناطق مهم اقتصادی یا نظامی رو ملاحظه فرمونید. توش یه برجکایی هست. یه نگهبانی میره بالاش از اون منطقه محافظت میکنه. غیرت برجک خدا در زندگی ما هست. که مرد بره بالاش از اون حریم خدا در زندگی خودش محافظت بکنه.
بحب.
یعنی این نباشه که خدایی نکرده خطوط قرمز الهی مورد تعرض در خانواده قرار بگیره، یعنی غیرت. اما یه جایی ما با تعصبات بیجا اینو آمیختش میکنیم. مثلا داشتیم ما زوج عقد کرده ای بودن آمدن پیش من، دم دختر خانم خیلی ناراحت بود. گفتم چرا ناراحتی؟ حالا تو صحبتایی که میکرد میگه مثلا آقا این شوهر آینده معلم دوران عقدیم، میگه مثلا من با داداشم دست میدم یه رو با من قهر میکنه. نه تو به چه حقی به داداشت دست میدی؟
عجب.
من به این آقا پسر گفتم ببینید حالا من اصل این که یه ذره شما تعصب دارید رو میگم باری کرد، ولی مراقب باشیم به اینجاها کشیده نشه.
بله.
اینو خدا حلال کرده.
بله.
تو حروم میدونی، این اشتباهه. یا مثلا میبینی با پدرش دیده بوسی میکنه این دختر خانم، یا نه حتی بلعهد که خانوما غیرت به خرج میدن که حالا این بعد دربارش صحبت مثلا آقا میگه من با مادرم دیده بوسی میکنم، خانومم چند و حالش خراب میشه که چرا مثلا با مادر دیده. ولی چیزی که خدا حلال کرده که ما نباید حرام جلوه بدیم و حرام بدونیم و بد بدانیم.
اونا هم حرام نمیدونن، حساس شده.
بله. از حرمت بدتر میتونن، چون یه موقع ممکنه یه چیز حرامی اتفاق بیفته انقدر حساس نباشن.
بله.
ولی توی حلال خدا اینجوری آدم برخورد بکنه، این غلطه. اما تعصب رو من معمولا با آقایون میگم که یک حسنی داره، ببخشید غیرت یک حسنی در زندگی داره و حسنش اینه که نظام خانواده رو حفظ میکنه، سایر نظامات خانواده رو هم قوام میبخشه. یعنی علاوه بر اینکه ما خانواده خودمون رو حفظ میکنیم، داریم سایر خانواده رو هم کمک میکنیم که چی بشه؟ حفظ بشه. لذا معیار براش قرار میدیم تو چند موضوع، میگیم تو این چند زمینه من مرد باید دقتم رو ببرم بالا. میگیم یک، در ارتباط با محرم و نامحرم مراقبت باید بکنه مرد. یعنی زمینه رو فراهم بکنه که این نشه که خدایی نکرده حریم خانواده ما، همسر ما، خیلی راحت بتونه با نامحرم بگه، بخنده، شوخی بکنه در حضور نامحرم. اینها بالاخره اگر من نسبت بهش اون غیرت لازم رو نداشته باشم، اون بالاخره غیرت دینی لازم رو نداشته باشم، منجر به یه سری آسیب ها میشه. حالا من یکیش رو اشاره بکنم شاید بد نباشه. یه سری آمارها میدونین چی رو نشون میده؟ جناب آقای سروری اینو داره نشون میده که متاسفانه برخی از، حالا برخی که شاید یه ذره برخی هم بیشتر باشه، اون خدمت شما هم روابط غیر اخلاقی، تعرضات غیر اخلاقی اتفاقا بین همین افرادیه که با یه گف و گفت و شوخی و خنده شروع شده،
راه باز
بله ادامه داشت. بعد چه اتفاقی میفته؟ میدین نظام خانواده مختل میشه. من الان اینجا میخوام اینو بگم، ای کاش اینجا رسانه عمومی نبود، یعنی نبود که مثلا بچه‌ها باشن، نوجوان‌ها باشن بشنون. یه مقداری من باز میکردم، یه مثنوی 70 منی رو برای بینندگانم توضیح میدادم که از همین مراودات کلامی ساده گاهی اوقات چه مشکلاتی به وجود اومده، چه گرفتاری‌هایی، چه گرفتاری‌های غیر اخلاقی به وجود اومده، گاهی اوقات درون فامیل، گاهی اوقات بین دوستان. خب این اتفاق میفته. شیطان که بیکار نیستش که، نفس انسان که بیکار نیستش که. شما ببینید شیطان یک زینتی میده، نفس انسان هم تمایل پیدا میکنه و نفس هم قدرتمنده. نفس هم، حالا اینو نمیدونم به شوخی میگن به جدی میگن، میگن یه موقعی شیطان رفت محضر یکی از علما به این عالم دینی گفتش که این مثلا مشحسنی که سر کوچه شما هست و یه نصیحتش بکنی، این هر غلطی میخواد میکنه بعدش لعنتشو به من شیطون میفرسته، در حالی که هوای نفسش میگه این کارا رو بکنه، من اصلا دخیل
نیستم قبل از ورود من.
بله، یعنی چون هوای نفس خیلی قدرتمنده. لذا چون وقتی در قرآن در اون آیه شریفه خدمت شما عرض کنم سوره حضرت یوسف علیه السلام میبینید، اون آیه که ان النفس لامارتون به سوء لا ما رحم ربی رو نگاه میکنید، علمای علم نحو میگن که بیش از 6-7 تا تاکید تو این آیه، آخرش هم خداوند میفهمد الا ما رحم ربی، مگر اینکه خدا بهت کمک بکنه که این نفست تو رو به بدی نکشه. یعنی اینقدر نفس قدرت داره. وقت شیطان نه، مثلا شیطان دشمن شماست، مثلا این با یکی دوتا تأکید میاد. یعنی نفس قویه، وقتی شما شروع میکنی به یه نامحرم بگو بخند شوخی کردن، نفس تمایل ایجاد میکنه. تو شیطان هم میدونین یکی از کارکرداش همینه، اینکه مثلا ما در روایات داریم وقتی یک زن مرد غریبه با هم دیگه جای تنها نفر سوم شیطانه. اینم اینو بگم، لزوما اینه که مرد و زنی تنها توی محیط و مکانی باشن،
همین فضای مجازی مثلا،
نه اصلا میخوام یه ذره فراترش رو بگم. ممکنه اصلا ما توی جمعی 10-15 نفر هم نشستن، ولی آقا و خانم غریبه خطابشون به هم دیگه است، دارن با هم دیگه شوخی میکنن،
خلوتشون در جمع.
بله، اینجا هم شیطان نفوذ میکنه. وقت شیطان چیکار میکنه؟ وسوسه الذی یوسوس فی صدور الناس، زن رو میکنه به خانم میگه ببین ماشاءالله چقدر این جوان خوش تیپه، چه مثلا خوش سر و زبونه، اگر اصلا مال تو بود ببین چی میشد. از اون ور پسره وسوسه او رو چیکار میکنه؟ ببین ماشاءالله چه بر روی داره، چقدر قشنگه، تو اصلا مثل ای دیده بودی؟ و یه مرتبه این زشترین آدم ها، ولی وسوسه شیطان این کار رو میکنه و اینا تمایل به هم دیگه پیدا میکنه، نفس هوس میکنه. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ بعد مینه شب رفت اون خونه، اونم رفت خونه خودت، پیامک ها شروع شد، چت ها شروع شد، یواش یواش قدار مدارای بیرون و کافی شاپ و نمیدونم تو پارک و فلان، دیگه معلومی به کجا ختم میشه. به اینجا باید مرد مراقب باشه. یعنی این حریم، ببینید یه دکون دستگاهی هم اخیرا ماها آدما باز کردیم که این دکون دستگاه هم غلطه. مثلا میشینه با یه نامحرم بگو بخند، حالا کیه؟ مثلا شوهر خواهرشه، یا از اون طرف مثلا این خواهر خانومشه، بعد میگه بابا اینا نامحرمن، میگه نه مثل داداشمه، مثل خواهرمه. اینا واقعا دردهایی که ما امروز دوچارش شدیم و باید مراقبت بکنیم. اینا توجیهات بسیار غلطه. میدونین انسان ها یه جایی تو ورطه نابودی میفتن کجاها؟ جاهایی که فرد توجیهگر قوی باشه. و اتفاقا ما این رو جناب آقای صابری با گوشت و خون و پوستمون درک کردیم تو مشاوره ها. یعنی مشکلاتی که گاهی اوقات زن و شوهر ها، انحرافاتی که درشون ایجاد شده، وقتی میشن تو مشاوره چه توجیه بلند بالایی میاره. یعنی میخواد شما رو قانع کنه که کار من درست بوده که این کار رو کردم. یعنی متاسفانه این توجیهات، توجیهات شیطانیه، توجیهات نفسانیه، برای اینکه خودمون رو از اون عذاب وجدان چیکار بکنیم؟ رها بکنیم.
آره، شوهر من که اومده پیش مشاور و پشیمون، اینقدر توجیه داره. بله. اون روز که تمایل داشته بله. چی فکر کرده؟
مثلا میاد چیکار میکنه جناب صابری؟ مثلا میگه آره شوهرم بد اخلاق بود، منو میزد. خب آقا من بعد چیکار میکردم؟ من نیاز به محبت داشتم. یعنی شروع میکنه توجیه. خب این مرد خیلی خوب صحبت میکرد، بهش تمایل پیدا. خب این توجیهه. تو به جای اینکه بری مشکل شوهرتو حل بکنی، دنبال یه راه خدمت شما نیابتی غلطی، این غلطه. اما دومین مصداق غیرت رو هم من بگم، پس یک تو ارتباط با نو، دوم در حیا و حجاب. اینو خیلی مراقبت بکنیم. حیا و حجاب یکی از مصادیقیه که مرد باید حامی زنش باشه در این که او حیایی رو که فطرتاً خدا به او ارزانی کرده حفظ بکنه. تو بالاخره در اون روایات داریم که حضرت فرمودن حیا اگر 10 جزء باشه، 9 جزءش در اختیار دختران و زنانه. یعنی ببین اینو باید مرد حفظش بکنه، این حریم الهی، فطریه، امر فطریه، باید مراقبت بکنه. نه اینکه خدای نکرده مرد به همسرش بگه داره میرن بیرون، مثلا خانم نمیخوای حالا یه تعارایش هم بکنیم، بد نیست، مثلا نمیخوای حالا فلان کارو بکنیم. خب ببینید برای چی؟ برای گاهی اوقات ممکنه امر واقعا نفسانی باشه که من برم پوز زنم رو بدم جلوی دیگران. نه، اینها رو باید دقت بکنیم، بعد آسیبم میرسونه. واقعا امروز ما، من گاهی اوقات برای نسل امروز، نه فقط در کشور خودمون، تو دنیا آدم نگران، خصوصا پسرها، جوانها، شون میدین اینا غرایز جنسیشون غرایز قویه در پسرها، این قدرتش بیشتره. بالعکس این که مثلا در خانم‌ها برخی مواقع ما روایات رو غلط ترجمه میکنیم که مثلا میگیم در خانم‌ها 9 برابره، نه این نیست، اون منظور یه چیز دیگه تو روایت، این که میگن مثلا شهوت زن 9 برابر مرده، این به معنای نیستش که اون میل جنسی باشه. شهوت به معنای لذت‌جوییه، لذت‌جویی مفهوم عامه، مثلا خانم از بازار رفتن لذت میبره، از صحبت کردن لذت میبره،
اینجا بیشتر لذت
میبره. بله، این چی میشه؟ این بعد لذت‌جویی در زن قویه که 9 برابر مرده، وگرنه تو اون ممکن نه، بالاخره بس دیگه به طبع دو طرف داره، میل دو طرف داره، ولی این نیستش که بگیم مثلا زن خیلی قدرتمندتره تو این زن. ولی در پسرها نه، بالاخره این ویژگی وجود داره، ما باید یه جوری اینو مدیریتش بکنیم. یکی از راه‌های مدیریت اینه که باید نوجوان ما دوران رشد اجتماعیش رو در یک محیط سالمی باشه، حق اوست. مثلا برخی خارما میگه چرا اینجوری بیرون میای، مثلا برخی حرفای خیلی دموده، عقب افتاده، عهد دقیانوسی به کار میبرن. خب نگاه نکنه، چه حرفیه میزنیم؟ مگه میشه آدم توی شاهلوله اصلی شهر سم تزریق بکنه بعد بگیم آی مردم آب نخورید؟ مگه این میشه؟ خب آدم عاقل نمیاد تو شاهلوله اصلی شهر سم تزریق بکنه، اونو باید مراقبت کرد، نه اینکه بریم تزریق بکنیم بعد بگیم آقا نخورید آی مردم. نوست بحث حجاب و حیا همینه، بعد این مراقبت توسط مرد تو زندگی برای نسبت همسرش، دخترش اتفاق بیفته که این سلامت بصری در جامعه شکل بگیره. حتی ببینیم ما اینقدر حرفای نودوستان، مثلا این سلبریتی ها، گاهی قد اینقدر جناب صابری من هرسم میگیره که هی خدمت شما عرض کنم بحث چی رو مطرح میکنم، نودوستی. نودوستی گاهی قد مفاهیم ارزشمندتری داره که حالا بعدم.
آره وقتمون تموم شده، امشب بله. خیلی هم زودتر از همیشه. من شرمنده شما هستم.
نه خواهش میکنم.
شرمنده بیننده های عزیز و ممنونم از حضور جناب عالی جناب استاد تراشیون. یک بار دیگه تشکر میکنم از همراهی و نگاه گرم بیننده های پرسمان خانواده و باز هم تبریک میگم به حضرت عالی و بیننده ها و همکاران عزیزم در اتاق فرمان و در استودیو پخش، کسانی که سرپای ایستادن و زحمت میکشن. شب میلاد با سعادت امام جواد را انشالله ایدی ما فرج حضرت حجت و ریشکن شدن مشکلات و بحث مصائب این ویروس کرونا و امثال ذالک. خیلی خیلی ممنونم، به اتفاق جناب استاد تراشیون شما را به خدای بزرگ و منان میسپاریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.